بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو با یه وقفه هفتهی شروع میکنیم. خب ما جلسه بعد از اربعین یه بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان نظام معارف و ایمانیات. اینو چند جلسه میخواییم ادامه بدیم انشاءالله. یه مدار ببریم جلو این بحث و بحث نظام معارف و ایمانیات و بحثیه که کمتر در موردش صحبت شده. ما بزرگانمون عمدتاً یک موضوع معارفی رو میگن و مطرح میکنن، جوانش رو مطرح میکنن، ولی وارد این که بقیه چیه، اصلا نظام این موضوع به چه صورتیه، معمولاً نمیشیم زیاد. عمرها هم معمولاً کفاف نمیده، عمرها معمولاً تموم میشه و اتفاق نمیفته. خود من یکی چیزایی که برام خیلی مهمه و یه مقدار دنبالش هستم که اگه خدا بخواد انجام بدیم، من خیلی دنبالی نیستم که تو یه چیزی خیلی قوی بشیم، خیلی عمیق بشیم. من اول باید ما چارچوبه رو بفهمیم به چه صورتی هست، نظام و این ساختار رو بتونیم متوجه بشیم، به جای اینکه بیایم تو یه چیزی نگاه کنیم. این یک تفکر، یه تفکر دیگر هست. همین الان بعضی دوستان من به من نقد دارن، میگن تو یه چیزی قوی بشیم بهتره. بعد من میگم حالا اون سر جای خودش، اون خیلی ارزشمنده، ولی ما یه مقدار کلیتا بفهمیم خیلی اهمیت داره. مثلا شما یه موقعی میرید در مورد، مثلا دارید میرید سفر زیارتی، در مورد فکر کنید کل مثلا اون سفر سامرا، تو سامرا یه قسمت حرمو خیلی عمیق شید، همه چیشو بدونید، همه زوایشو بدونید، بهتره یا اینکه بگید من یه اشراف پیدا کنم الان چند تا اصلا حرم از وضعیتو به چه صورتی، نقشه کلی رو بدونید اصلا به چه صورت بد برید سفر. این دو نوع برداشته. تو هر دوتا بهره زیاده، در هر دوتا بهره زیاده. این دومیه چون خلع هستش، ما یه ذره کلن از این 200 جلسه که تا حالا برگزار شده یه مقدار تو این راستا هستش، سعی نکردیم توی چیزی خیلی عمیق بشیم. هی میخواییم بریم جلوی خودمون رو میگیریم. عمیق شدنش لذت بخشه، اون اتفاقا از یه جر راحت تره. من سر یک موضوع آدم 50 جلسه صحبت کنم، خود من برای من خیلی راحته. اینو پیدا کردن سخته، پیدا کردن اون ساختار سخت‌تره کلا. ولی تو یک موضوعی خب خیلی صحبت کنیم کاری نداره، آیاتش و اینا رو همه رو بررسی می‌کنیم، تفاسیر روایات اینا میره جلو بحث. و معمولا هم بحث‌های قرآنی بحث ایجاد می‌کنه، یه بحث رو میشه مدت‌های زیادی صحبت کرد. خصوصا مثلا وارد بشدم یه سوره رو صحبت کنه، یه بحثی رو شروع کنه، دیگه حالا میتونه بحث بره جلو. خدا اینجوری قرار داده چون عمیق هستم عارف میشه. ولی این که بتونیم ما چارچوبه به دست بیاریم، این سخته، خیلی راحت نیسته، یه اشراف میخواد. من یه مقدار بنا رو گذاشتم تو این سلسله جلساتی که داشتیم تا الان، هر من از اولم بنای خود من همین بوده که خیلی روی یک موضوع فعلا عمیقه. خودم شاید شخصی برم تا میتونم عمیق بشم تو یک موضوعی، ولی تو ارائه سعی کردیم این چارچوبه رو مد نظر قرار بدیم. نگاه کنید، این که شما در مورد یک امام خیلی معرفتتون زیاد بشه خیلی اهمیت داره، ولی این که شما بدونید 12 تا امام داره خیلی اهمیت داره. شما 12 در مورد همه اهل بیت شما باید کلیاتو بدونید. اگر در مورد یه امام خیلی بدونید بقیه رو در حد ندونستن بشید، ممکنه از بعضی فضاها خارج بشید، شما مثلا بعضی از محیط خارج بشید. شما باید نسبت به 12 امام معرفت داشته باشید. بعد حالا در مورد یک امام عمیق‌تر میشه، ولی باید حواستون باشه 12 تا امامه، 12 تا باید اینو موضوعات لحاظ داشته باشیم. یه مقدار یا چند جلسه ای به این بحث بپردازیم. این بحث رو در اصل ما باید روز اول میکردیم، نکردیم تا گذاشتیم حالا یه مقدار بحث ها رو داشته باشیم، بعد بیایم جلوتر این بحث رو انجام بدیم خدمتون. این موضوع ذیل بحثیه با عنوان معارف، مثلا معرفت در مورد معارف و ایمانیات. قبلترش میشه علم، علم، معرفت، ایمان، که بعدش دیگه به عمل منتهی بشه. حالا ما قسمت علم جملان فعلا چیزی نیستیم، رو قسمت معرفت و ایمان. ما باید ببینیم به چه چیزهایی باید معرفت پیدا بکنیم و به تبعش به چه چیزهایی باید ایمان بیاریم. حتی واژه غلطه، به چه چیزهایی ایمان بیاریم واژه دقیقی نیستش، ولی حالا امروز میزه دقیقش میگیم واژه ایمانو. ایمان بیاریم یعنی چی کنیم؟ وقتی میگه آمنو و عمل و صالحات، خود آمنو آیا عمل نیست؟ خود آمنو هم یه عمل نباید باشه؟ وقتی میگه آمنو و عمل و صالحات داره جدا میکنه، بس آمنو چیه اینجا؟ اگه عمل نیست چیه؟ اینو باید یه مقدار دقت داشته باشیم. ما نمیتونیم اصلا عمل صالح داشته باشیم، نمیشه اصلا وارد عمل صالح شد مگر وارد ایمان شد. اصلا عمل صالح تبعی ایمانه، ما از عمل صالح قبل ایمان که نداریم، که عمل صالح بعد از ایمانه. به خاطر این ماجرای ظهور ماجرای عمل صالح هست، یعنی ما با ابا صالح علیه السلام طرف هستیم، در آستانه آغاز امامت ایشون هم قرار داریم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد محمد عجل فرجه. ایشون از القاب مهمشون ابا صالح هستش، ایشون اوج صالحیت هستن، اوج صالحیت هستن. شما عمل صالح بکنید صالح نمیشید، عامل میشید. یعنی شما عمل صالح بکنید تازه میشید عامل، صالح نمیشید. صالح خیلی جلوتره، صالحین جلوتر از عمل و صالحات هستن. حالا اینو باید یه مقدار این ایمان و عمل صالح برفتیم جلوتر، عمل صالح هم صحبت میکنیم. بعد از ایمان عمل صالح، بعد جلوترش میشه صالح شدن. هر کسی که عمل صالح بکنه صالح نیست، او صالح را عمل کرده پس شده عامل، عامل به صالحات. بعد بره جلو توی این موضوع ادامه ده تا بشه صالح. حالا امام زمان نه تنها صالح هستن، ابا صالح هستن. چون ابا صالح هستن، اب در اونجا یعنی در ارتفاعات این موضوع هستن، اصلا صالحیت به ایشون وصله. بقیه اگه قرار صالح بشن او ابا صالحه، بقیه از اینجا داره نشأت میگیره، پدر این موضوع هستن. خب شما میخواید به صالحیت برسید، ما میگیم ظهور نتیجه است اعمال صالحینه، ظهور محصول اعمال صالحین هستش. اوائلش عمل صالحات، بعد جلوترش صالحات، خود صالح شدن هستش. به خاطر اینه که سرزمین ظهور رو چه کسی به ارث میبره؟ خود صالحون به ارث میبرن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ارث پدرشونه، چون ارث پدرشونه، اینا صالح هستن، فرزندان در اصل میشن ابا صالح، ارث پدرشونو دارن میبرن در اصل. اینا این ارث واقعیه، یک تعارف نیست اونجا، اون ارث میبرن چون خودشون این کار کردن. شما چیزی ارث میبری که این کار کرده باشی، یا خودت یا پدرتون. چون اینجا صالحیت صفته، اینها ذیل ابا صالح کار کردن، اونجا رو ساختن، چون ساختن مال خودشون، ارث میبرن، اونجا وارث این موضوع میشن. خب اینها همه اون صالحیت از چی داره نشأت میگیره؟ از ایمان. ایمان از چی؟ معرفت. پس باید اینو داشته باشیم. ما با ظهور فاصله داریم؟ آره. چرا؟ چون اصلا ما ایمانیات مربوط به ظهور رو نداریم، ولی ایمانیات مربوط به این موضوع رو نداریم، بس فاصله داریم. ما فاصلمون قابل ملاحظه است. ما فاصله، حالا نمیگم زمانی، من با زمان کاری ندارم، فاصله معرفتی دارم. یا ما با ظهور فاصله داریم، اصلا با امام زمان فاصله داریم، امام زمان اون وره ما این وریم. یه دلیلش همین معارفه، ایشون چون مهدی هستن، چون مهدی هستن ما با ایشون یه فاصله ای داریم، از یه جهت قرابت داریم، از یه جهت فاصله. ایشون ابا صالح هن، ما به ایشون زمانی میتونیم نزدیک بشیم که صالح باشیم. ایشون میگه که من به امام گفتم فرض کنید ما رو به عنوان فرزندتون قبول کنید. امام صالح هستن، ابا صالح هستن، فرزند امام میشه باید صالح باشه. نوح فرزندش صالح نبود نسبش برداشته شد. نوح فرزندش صالح نبود نسب خدا برداشت. اونجا در طوفان نوح پسر نوح غرق شد، بعد نوح فرمود که یا رب ان ابنی اهلی، پسر من که اهل منه، و ان وعدک الحق، وعده شما هم که حق، وعده داده بودی من اهلتو نجات میدم. بعد خداوند فرمود انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالح داشته باشیم اهل بیت نمیشیم، اهل بیت نمیشیم اصلا. اهل بیت به عمل نه به نسب. شما میخواید اهل بیت بشید باید اعمالتون رو درست کنید، نه نسبتونو. شما میگید فلانی امامزاده است، یعنی ابن امام. ابن امامی که تو بیت باشه قیمت داره، نه ابن امامی که خارج بیت باشه. امام حسن عسکری علیه السلام فردا را پس فردا شهادتشونه. وقتی امام شهید شد یک آدمی آمد ابن امام به اسم جعفر، درست میکنید؟ جعفر اومدش پسر امام هادی، برادر امام حسن عسکری، عموی امام زمان. جعفر گفتش که من امامم، میخواست به امام حسن عسکری نماز بخونه که امام زمان پسش زد گفت نمیخواست من نماز، من نماز میخونم. و امام حسن امام چون بر امام امام باید نماز بخونه، بعد امام واسه اونجا نماز امام حسن عسکری رو اقامه کردش، نماز ایشون رو خوندش و اونو نذاشت. اون ابن امام هست جعفر، ولی ابن امامی که اهل نیست، اهل بیت نیست، درون بیت اصلا قرار نداره. تو ماجرای نوح علیه السلام، نوح میدونی که کشتیش حالت بیت داشتش، بعدن داریم در مورد نوح که تو آیه آخر سوره نوح میفهمد که ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن. یه بخشی از بیت نوح ظاهرا به همون کشتی نوح هم ربطه، چون اونا که وارد کشتی نوح شد در واقع جوری اهله داشتن، نوح میشدن، اون اهلیت معناش عوض شد، اهلیت خارجی کشتی و داخل کشتی تفاوت داشت معناش. بعد پسر نوح نتونست وارد شه، چون انه لیس من اهلک، اهل تو درون کشتی باید عملشون صالح باشه، او عمل غیر صالحه، او عملش غیر صالح هستش. نگاه کنید، ما میخواییم اهل بیت بشیم، یعنی اهل بیت علیهم السلام بشیم، باید چیکار کنیم؟ باید از جنس اونا بشیم اعمالمون. ما امروز امام زمانمون صالح تشریف دارن، چون ابا صالح هستن. پس ما باید چی باشیم؟ اگه میخواید وارد بیت المهدی بشوید، باید وارد بیت المهدی بشید. وارد بیت المهدی شدن یه شرط داره، صالحیت. اون شرطش صالحیته، چون ایشون ابا صالح هستن و بیتی که ایشون درست میکنن الان هم دارن بعد از ظهور. بعد از ظهور در واقع بیت المهدیه، اینو حواستون باشه. ظهور بیت امام زمان علیه السلام هستش. چون ایشون صالح هستش، ابا صالح هستش، صالحون باید وارد اون سرزمین بشن. حداقل افرادی که میتونن وارد اون سرزمین بشن باید اعمالشون صالح باشه، اعمال صالحات باید باشن. خب شما نمیتونی عمل صالح داشته باشی. حالا باز اینا هم واژه های دقیقی نیست، میگیم عمل صالحات معنی عمل صالح نیستش. عمل صالحات یعنی عمل کردن صالحات. صالحات را شما نمیتونید به عمل تبدیل کنید. صالحات موضوعاتی هستن، اینا رو باید به عمل بکنید بیارید، یعنی اینجا رو باید تو عالم مادی اجراش کنید. اینا رو بعدن صحبت میکنم. شما نمیتونید این کار رو بکنید، باید آمنو باشی. قبلش باید چی باشی؟ ایمان بیاری. خب شما ایمان به چی بیاریم؟ آیا یؤمنو به بعض قبوله؟ نمیشه. اون یؤمنو به بعض نتونست بیت ایجاد کنه. مشکل بنی اسرائیل در این که نتونستن وارد بیت المقدس بشن و الان هم نتونستن بشن همینه. اونا نتونستن وارد وادی مقدس بشن، اونا نتونستن وارد، چون یؤمنو به بعض بودن. اونها به بخشی از موضوعاتی که بعد ایمان میآوردن، ایمان به همش نیورده بودن، به خاطر این نتونستن اصلا وارد وادی مقدس بشن، اون مشکل ایمانیات داشتن. ما هم الان نمیتونیم بشیم، ما هم چون یؤمنو به بعض هستیم، ما فکر میکنیم نیستیم، ما یؤمنو به بعض هستیم. ما باید یؤمنو به کل باشیم، حالا ما باید یؤمنونه به کل این موضوعات، نه به بخشش. به خاطر این ما الان یه مقدار تصمیم گرفتم این کل رو ما بدونیم. حالا کل چیه؟ بعد حالا یه ذره چی تو هر کدوم وارد شیم. مثل اینکه شما الان اینجا 10 تا غذا گذاشتن، رفتید یه جا سلف سرویسه، بعد نمیتونید، یه موقع میتونید تو یکیش برید عمیق شید خیلی بخورید، یه موقع میرید حالا یه دو تا لقمه از این میخوام، دو تا لقمه از این، از همشون حالا یه تستی میکنم، ولی به حالا این کارا نکنید، ولی کلا حالا شما یه از همشون یه چیزی اونجا نوش جان کردید ولی تو هیچ کدوم عمیق نشدید کامل. ما تو بحث ایمانیات یه بخش اینم خیلی ضرورت داره، ما باید به یه کلی اشراف داشته باشیم. حالا میگم الان اینقدر رفتیم تو، میایم بیرون دوباره اینو یه ذره میریم تو، دوباره نمیایم. حالا تونستید یکیشو خیلی برید داخل، ولی حالا ولی بدونید دارید داخل چی میشید، یعنی ببینید دارید وارد چه چیزی دارید میشید. خب معرفت رو جلسه قبل یه صحبتی کردیم، این جلسه یه ذره باز عمیق‌ترش کنیم بحثو. گفتیم معرفت عرفه از ریشه عرفه هستش، یکی از معانیش اینه که شما معرفت پیدا کنید نسبت به یه چیزی، یعنی احاطه همه جانبه نسبت به یک موضوعی پیدا بکنید، هم خودمون موضوع رو بشناسید، روابطش رو بشناسید، خصوصیاتش رو بشناسید. یکی از ویژگی‌های معرفت و آن کسی که عارف به یک موضوع هست اینه که اون میتونه تفاوت‌ها رو هم بگه. یعنی ما مشکلمون تو بحث قرآن این بحث معرفته، ما معارف قرآنیمون کمه، در مجموع هممون رو هم دیگه بذاریم زیاد نیست، کلا همه رو هم دیگه هم بیاد اونقدر نمیشه. دلیلش میدونید چیه؟ ما تفاوت‌ها رو نمیتونیم بگیم. خود من هم الان مشکل همینه، بعضی وقتا بعضی از معانی که برای بعضی واژه‌ها با بعضی خیلی قرابت پیدا کرده، تفاوتش بعد چرا اینجوری میشه؟ چون معرفت دیگه بیشتر از اون نداریم، اونقدر داریم. چه کسی معرفتش خیلی بیشتر از بقیه است؟ آن کسی که تفاوت‌ها رو بتونه بگه. نگاه این دیدید دو تا دوغولو، شما هر چی واسه میگی من بین اینا تفاوت نمی‌بینم، ولی مثلا پدر مادرش بخواد بگه تفاوتاشو نمیگه، میگه اینجوری اخلاقش اینجوری تفاوتاشو، یکی یکی شروع می‌کنه به گفتن. خداوند وقتی انسان‌ها رو خلق می‌کنه متفاوت خلق کرده. چرا؟ لتعارفو. و بحث تعارفو یه بحثی بنه بتونید تفاوت‌ها رو شما پیدا بکنید. شما کف دستتم متفاوت با اونه که دی ان ای شما با بقیه متفاوته، خدا اینو این کارو کرده. همه یک کد مخصوص خودشونو دارن، ولی برای ماها میبینید خیلی چیزا معرفت نیست. ما مثلا این بین اون و اون چه فرقی هستش؟ هیچ فرقی نیستش برامون. هر کسی که تفاوت‌ها رو بیشتر بتونه بگه اون معرفتش بیشتره. حالا ما یه بحثی داریم تو بحث‌های قرآنی، اهل سنت یه خورده این بحثو خیلی پررنگ کردن تو جامعه. منم یه مقاله‌ای نوشتم در نقد این موضوع، توی سایتمون هم بکنم گذاشتیم، توی اینترنت هم هستش، در مورد بحثی دارم به عنوان وجوه معنا و نظائر، یه بحث علوم قرآنی هستش. اهل سنت اینو پررنگ کرده، حالا من تو مقاله نقدش کردم، گفتم این تفکر دقیق نیست، حالا تو کتاب‌های دانشگاه ما تدریس میشه این نظریه. بعد از نظر من خطاست، یه نظریه خطاست، خصوصا بحث نظائرش. حالا وجوه معنا باز یه بحثی داره، نظائر دیگه خطاست. نظائر یعنی این که میگی دوتا چیز یکی هن، این همانه، مترادف، قائل بودن به ترادف، قائل بودن به ترادف نشانه عدم معرفته، کم بوده معرفته. نه اون معرفت اونه که تفاوتا رو بتونی بگی. خدا دوتا واژه گفته، گفته محبت مودت، تو دوتا شو بگی یکی، نشانه معرفت نیستش که، نشانه کم بوده معرفته. قائل به ترادف، قائل به کم بوده معرفته، نه قائل به زیاد بودن معرفت. آقایون اهل سنت هر جا گیر میکنم این همونه، اونم همونه، اون یکی هم همونه، میخوام همه اونا همون شد، برای چی؟ خدا دوتا چیز گفتش و دوتا چیز گفت، دوتا اصلا نمیتونه همون باشه. ما تو روایتمون داریم دوتا بسم الله الرحمن الرحیم یکسان نداریم. حالا تو میگی تازه دوتا واژه که متفاوته یکیه. برخی از مفسرین شیعه متاسفانه اینو از اونا وام گرفتن انگار، مثلا تو چیزهای مختلف یه همونه، امارت همان ولایت، ولایت همان هدایت، اون همون، این همشون میگن همان، این همانی اتفاق افتاده. ما یه موقعی خودمون الان اینو قبول نداریم، من خودم اصلا اعتقاد به ترادف اصلا ندارم، هیچ چیزی مترادفی ما در قرآن نداریم، درست هیچ تو واژه مترادفی نداریم، حتی ما واژه یکسانمون هم ترادف نداره، اونم بحث خودشه داره. چه برسه دو تا واژه، دو تا واژه باشه قطعا باید دو تا معنا داشته باشه دیگه، یه چیز بدیهیه. یه موقع اینو ما اعتقاد داریم، ولی تو گفتن ممکنه نتونیم معرفتش داشته باشیم، ولی معرفت به این موضوع داریم که باید دو تا چیزه، اینا دو تا چیزه. ولی شما میدونید که این دو نفر دو نفرن، ولی تفاوتاشون رو زیاد نتونیم، خود این یک معرفته که میدونید با دو تا چیزه. حالا دیگه تشابهاتش بیشتر داری میگی، اونی که معرفتش بیشتره میتونه تفاوتا رو هم بگه، تشابه ها رو میگه، تفاوتا رو هم میگه. معرفت اصلا میشه اینجوری. این که ما در مورد اهل بیت میگیم کلهم نور واحد، این نباید ما رو گول بزنه که تفاوت اهل بیت رو نتونیم بفهمیم. او اشتراکشونه، تفاوتشون هم باید بگیم. امام حسن عسکری و امام هادی با هم فرق دارن، بله که یه امام میشدن، چه کاری حالا دو تا امام بشن؟ و دو تا فرق، دو فرق داره، اون امام هادی ایشون امام حسن عسکری هستن مثلا. اینها با هم تفاوتاشون و کارکردشون در عالم و اصلا چیزی که خداوند براشون مقرر کرده متفاوته. حالا آیا ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام به نظرتون معرفت داریم یا نداریم؟ معرفه نقطه مقابلش میشه نکره. اهل بیت برای ما معرفه هستن یا نکره؟ به نظر من نکره هستن. ما تفاوتاشون رو نمیتونیم بگیم. شما یه موقع میگی جا رجلن، نکره داری میگی. یه جاهر یه مردی اومد، هیچ تفاوتی نمیم، یا یه مرد اومد، این همه یک میلیون مرد مثلا اینجا هست، یکیشون اومد دیگه. این که نشانه قوت نیستش که، نکره به کار بردن که نشانه قوت نیست. شما بتونیم یکی کدام مرد اهمیت داره، اون میشه معرفه. شما زمانی که مشخص کنی میشه معرفه. یک بحث اینه که دقیقا مستاق روشن میشه، اونو دارم میگم فلانی این کار کردش، اون میشه معرفه. خب ما توی بحث‌های قرآنی باید به دنبال معرفت باشیم، دقیقاً تفاوت‌ها رو بدونیم، متوجه شیم. اهل سنت یه گیر نظائر دارن، چون نظائر رو گیر دارن از اون ور تو دام وجوه معنا افتادن. بعضی وقتا میان از اون ور میگن، میگن یه واژه 10 تا معنا داره. این چه کاریه؟ مگه یه واژه میتونه 10 تا معنا داشته باشه؟ وجوه دارن مفاهیم قرآنی، اون معنی بتونه، ابعاد دارن، ولی من نیست که تو بگی ولایت 10 تا معنا بگی. بی ولایت اینجا یعنی محبت، اونجا یعنی فلان، اونجا یعنی حکومت، اونجا نمیتونی بعد بگی که بس خدا برو داره گول میزنه وقتی داره تو قرآن صحبت میزنه. خدا وقتی داره صحبت میکنه ما رو گول میزنه. هر جا یه چیزی گفتهش میگه من اینجا، مثل اینکه بعضیا هی سوتی میدن و میگن اینجا منظورمون نبود. بعد یه چیزی میگه بعد اون میگه ناراحت، میگه منظورم تو نبودی. حالا دیگه دقیقاً منظور شما همون بودش. حالا دیگه اونجا داری چیز میشی داری اونجوری میگی، می منظورم نبودش. خب اون که خدا داره ما رو گول میزنه که هر جا ما میخوام یه برداشت کنیم میگه منظورم اون بود. بعد ما دیگه باید هی بوگ بگردیم دنبال این موضوع وجوه معنا نظر. حالا میگم اونجا یه مقدار مفصل تر صحبت کردیم، این نمیتونه دقیق باشه. اون حاکی از معرفت نیست. معرفت یعنی هر چیزی سر جای خودش و تفاوتاش هم بتونی شما بگی. مثلا آجرهای یک ساختمون هم به نظر من مترادف نیستن. نبه این آجر این قسمته، این یکی آجر این قسمته، شباهت‌های خودشون دارن، تفاوت‌های خودشون هم دارن. تو روایات آخه این بحثا رو داریم. من آجری که قسمت میشه در محراب یک مسجد قرار بگیره، اون آجر با آجری که در مثلا خونه یک آدم کافر قرار میگیره فرق داره. تو روایات داریم اینا با هم فرق دارن. خب اون نمیتونه، ما تازه تو این چیزی که انقدر به هم تشابه داره تو روایت اینجوری دارم میگن، ما تازه بیایم تو واژه‌های قرآنی قائل به انقدر ترادف‌های وسیع بشیم که غلطه این کارها، این کار اشتباهه. نگاه کنید در کتب خیلی اتفاق میفته، این به معنی این نیست که الان اون کتاب بده، اون فرد معرفتش دیگه اونقده. الان تو کتاب‌های لغت ما، حالا ما تو نرم افزار بلغراب دوستان زحمت زیاد کشیدن، اونجا یکی از یه نرم افزار در مورد کتابای لغت هم نوشتیم، اونجا یه کاری کردیم این دورها مشخص شده، دورها رو خیلی درآوردیم تو کتابای لغت. مثلا لسان العرب ابن منظور میاد میگه که فرض کنید قرعه یعنی جمع و زمم، بعدن تو جمع هم میگه یعنی قرعه و فلان، اینا رو با هم یهو میکس شدن، این میگه اون، بعد اونم میگه این. به درجه کتابای لغت اینجوری هم دور میزنن ما رو. مثلا میگه محبت مودت، وقتی میری واژه مودت رو نگاه میکنی میگه محبته، اینکه دور خوردیم که محبت مودت بود یا مودت محبت بود، چی حالا اصلا این معنا، اینکه اینو گفتیم اون، اونم گفتی این، خب نتونستی بگی، پس یعنی نتونستی بگی. اشکال نداره، زحمت تو کشیدی تا حد اشتراکشون رو گفتی، نتونستی بگی بقیه‌شو. بعد اونی که بتونه بگه اون معرفتش بیشتره، اونی که بتونه بگه. مثلا توی کتاب‌های لغت علامه مصطفوی در کتاب تحقیق شیوهش اینه. حالا ایشون هم چیزای خودشو داره، مسائل مربوط خودشو داره، بعد نقد مفصل کتابشون نمیخوام بکنم، ولی حالا نقطه قوت ایشون اینه، میگه برای هر واژه یک معنا میگم، بعد تفاوتش با بقیه واژه‌ها هم میگه. مثلا وقتی داره محبت رو میگه، میگه محبت اینه، بعد فرقش با مودت و مثلا واژه‌های مشابه دیگه چیکار میکنه؟ اونا هم سعی میکنه تلاش، یعنی این که تلاش رو میکنه برای من بسیار ارزشمنده این کتاب، که تلاش میکنه هر چیز رو بذاره سر جای خودش. مقاییس اللغه ابن فارس اینجوریه. مثلا بعضی از کتابا اینجوری هم، بعضی کتابای زیاد هم اینجوری نیستن، مثل مثلا حالا دیگه اسمشون نگیم، اونا دیگه مثلا به این صورت نیستن، قائل به ترادف در نوشته هاشون نمیدار زیاد هستن. ولی در آوردن این موضوع کار بسیار سختیه، کار بسیار سختیه. به این میگم معرفت. نگاه به این میگم معرفت توی شیعه اصل بر اینه، بزرگان شیعه حضرت امام رحمت الله علیه هم سر این موضوع بحث مفصلی دارن، ایشون جزء علمای بزرگی هستند که اینو اعتقاد به این موضوع زیاد دارن و حالا از نظر تئوریک این بحثو بحث زیاد کردن. ممکنه توی یک جایی ایشون هم یک واژه رو با چیز دیگه معنا کنه، اون دیگه قلت کلام، گاهی قلت کلامی که دیگه لفظ دیگه پیدا نمو مجبوریم از اون واژه ها استفاده بکنیم. به خاطر اینه تو احکام شیعه بسم الله یک سوره با یک سوره دیگه چیه؟ متفاوته. حضرت امام تو بحث سوره قدر و تو بحث سوره حمدشون یه بحث مفصلی میکنن، تو بحث بیشتر سوره قدرشون تفاوت بسم الله سوره قدر و بسم الله سوره حمد، یعنی ایشون کلی بحث کردن که اصلا بسم الله سوره قدر با بسم الله سوره حمد چه فرقی داره، چون ایشون هم سوره حمد رو بحث کردن و هم سوره قدر رو. این حالا یه خودش بحث مثلا جالبی بوده ایشون مطرح کردن. از قوی ترین علمایی که هم سوره حمد هم سوره قدر رو صحبت کردن حضرت امام رحمت الله علیه هستن، بحثای خاصیشون دارن. خب این که یک فر همین دغدغه رو داره نشون میده که قائل به اینه که ما باید تلاش کنیم، یعنی به این موضوع چیکار کنیم برسیم. به این موضوع گفته میشه معرفت، به این شیوه گفته میشه معرفت. حالا بگردیم ببینیم اهل معرفت کیه، عارف چه کسیست. ما این موقع عارف رو میگیم کسی که بعضی از این کسایی که ما بهشون میگیم عارف، اینا عارف نیست، اینا سالکن بیشتر، یه سلوک داره، یه سیر و سلوک دارن. مثلا آیت الله قاضی عارف هم هست، سعی میکنه عارف باشه، جایگاه موضوعات هم چیکار میکنه مطرح میکنه. هر کی که سالک هست لزوما عارف نیست، او یه سیر و سلوکی داره، به یه دستاورد میرسه، یه جا رو میبینه، برزخ رو میبینه، درست اون یک قیمتی داره، کارشون قیمت داره. ولی برخیشون عارفن، مثلا خود حضرت امام رحمت الله علیه یک عارفه، چون یه عارف سالک هستن، هم سیر و سلوک دارن هم عارفن. چرا؟ جایگاه موضوعاتش کار میکنن؟ مطرح میکنن. علامه حسنزاده ایشون رو اگه بخوام اسم بیارم میشه عارف سالک، آیت الله جوادی آملی ایشون مثلا میشه عارف سالک. ولی مثلا فلان فرد اینجوری نیست که اون حسن نیست که بعضیا میگن که فرض کن فلانی سوادم نداشه اینجوری شده، من میگم اون خیلی خوبه، همین که سالک هستش خوبه، ولی اون سالک رو با این نباید مقایسه کرد، این یکی عارف و سالکه. مثلا شما دیگه اونو با این یکی همتراز نمیگی، این هم عارف هست، هم یعنی معرفت به موضوعات رو در حد خودش داره، اون قیمتش بالاتره دیگه قاعدتا. خب این بحثای معرفت به یک موضوع رو باید دقت کرد. ما نمیخوایم سالک الان فرض کنیم باشیم، الان باید چی باشیم؟ عارف باشیم. بحث عرفان سالک بودن، اون سیر و سلوکی که خدا قرار داده، اون مسلکی که هست، همون دین ماست، نماز تو بخونه سلوکه. شما نماز رو میخونی چقدر عرفان داری نسبت به نماز؟ نماز خودش سلوکه، شما با نماز میتونی بری یه جایی، رفتی توی نقطه ای. انشالله یادم بندازید این بحث تمام شد میخواییم وارد بحث نماز بشیم، جز بحثایی که همین تو کربلا اینا جز بحثایی که قصد داشتیم واردش بشیم، نماز رو میخواستیم ما بکنیم، حالا دیگه وارد این بحث شدیم، بعد وارد انشالله این چند جلسه این رسوبه که وارد نماز میخواییم بشیم. اونا رو یادم بندازید یه وارد موضوعات دیگه هشیم، اینو باید داشته باشیم آخه. مدت ها سری داری میگیم، برای خودمونم بحث مهمیه. خب شما یه موقع نماز میخونید سلوک رو دارید انجام میدید، یعنی اینکه الان میری رکوع، بعد رفتی سجده، بعد این کارا رو دارید درست انجام میدید، این میشه سلوک. شما وارد سلوک شدید، مناسک، وارد یک نسک شدید که خدا از طریق اهل بیت ما یاد داده که مناسک شما به این صورت هستش، اقامه صلاتتون اینجوری باشه، حجتون اینجوری باشه، روزتون اینجوری باشه. معارف چقدره؟ یعنی معارف نسبت به این موضوع چقدر هستش؟ نگاه کنید توی برخی از روایات حرفای جالبی گفته میشه، نمیدونم روایت شو کجا گذاشتم، اینجا گذاشتم. مثلا توی یک روایتی اینجوری گفته میشه در مورد همین رفتارها، مخاموشه؟ من دارم بر خودم چیز میکنم بس. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. توی روایات بسیار تأکید شده که به این موضوع که اعمالتون رو با معرفت انجام بدید. اصلا میگه شما میرید زیارت، شما وقتی میرید زیارت میفهمید که عارفن به حقه، شما باید معرفت داشته باشید. زیارت با معرفت یه بخشش یعنی این که بتونی موضوع رو متوجه بشی، امامو بهتر شناخت داشته باشی، روابط امام متوجه باشی، تفاوت این امام با امام دیگه متوجه، هر چی این چیزا باشه شما معرفتتون نسبت به اون فرد چیه، نسبت به اون موضوع بشه قاعدتا اعمالتون هم قیمتش بیشتره. در یک روایت بسیار عجیبه، این روایت حالا دوستان توی گروه اینا بذارن خوبه، فرمود که امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام یه توصیه میفرمان، فرمان یا بنی اعرف منازل الشیعه علا قدر روایتهم و معرفتهم. آقا به این چیزا باید دقت کنیم، روایت بسیار، روایت صحیح السند، روایت بسیار خوب تو کتاب معانی الاخبار هست، تو کتابای مختلف شیعه هستش. فرمود که پسرم منزل شیعیان، یعنی جایگاه شیعیان رو میخوایی متوجه بشی، ببین که اینها چقدر روایت میکنن و چقدر معرفت دارن. علا قدره، این قدره واژه مهمیه، مقدار، اصلا تعداد. یکی میاد سخنرانی میکنه، تو کل این سخنرانی نه آیه قرآن میخونه، نه روایت میخونه، نه چیز میگه. منظور چی از این سخنرانی؟ شما الان یه ساعت سخنرانی کردی، نه آیه خوندی، نه روایت خوندی، برای چی داری سخنرانی میکنی؟ داری میگی من میخوام مثلا شیعگی رو دارم تفسیر میکنم، نه آیه خوندی نه روایت خوندی، چهار تا پیامکای مثلا اینترنتی بعضی از سخنرانی انگار فضای مجازی دوره رو دارم میخونم. درست؟ خب اون که نشد که شما سخنرانی میکنی باید روایت رو مطرح کنی و معرفت به این روایت رو به ما ارائه کنی، یا آیات قرآن این چیزا رو باید داشته باشه دیگه. میگه اعرف منازل الشیعه، حالا این موضوع، این موضوع مهمه، روایت، روایت کردن و معرفت، منظور فقط اون روایت نیست، هم روایت اهل بیت هم روایت قرآن هم گفتن میشه ذیل همین بحث روایته، یعنی این که از نظام خدا داره صحبت میکنه و معرفت داره، داره این کارو میکنه. میگه اصلا من جایگاه شیعه هم به این موضوع ربط داره. شما الان تشریف میارید برزخ، مرده ها رو میبینید که اموات میبینید جاهای مختلفی دارن، این اینجوری میشه منزلش، یا منازل جمع منزله، این میشه منزل اون، میشه منزل اون، منظور منازل، منازل عوالمشون هستش. شما میگید چرا این پایین اون بالاست؟ میگه که این روایت و معرفتش اینقدر بود، اون اونقدر بود. امام باقر علیه السلام که باقر العلم هستن به این صورت میفرمان. بعد میفرما که فان المعرفه ید درایه للروایه، میگه معرفت یعنی اینکه همون روایات رو درایت پیدا کنید. درایت همون فما ادراک ما لیلة القدر، قبلا صحبت کردیم بیشتر وقت، اون میشه درایت، اونجا درک نیست، درایه بود. میگه یه درایت للروایات، درایت باید پیدا کنه، یعنی کامل موضوع رو چکار کنه، متوجه بشه امام داره چی میگه، همه جوانبش و روابطش رو، این میشه معرفت. پس امام اینجا بین معرفت و درایت ارتباط برقرار کرد، معرفت یه جور درایت پیدا کردنه. حالا برگردیم تو روایت شب قدر، میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، تو روایت داریم که من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادراک لیلة القدر. دیگه چقدر جالب اینجا، اینجا بین درایت و معرفت ارتباط برقرار شد. امام اونجا داره توضیح میده، میگه که درایت به شب قدر به معرفت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها ربط داره. میفهم من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر، این اون روایت ذیل اون آیه هستش. اینجا داره امام استدلالش میاره، نگاهید اینجا ما معنای معرفت رو میتونیم پیدا کنیم. معرفت چیه؟ یه درایت للروایه، معرفت جو درایت پیدا کردنه. و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات ایمان، میگه با معرفت، با این درایت پیدا کردن نسبت به روایات، شما یعلو علی میشید، علو پیدا میکنید. علی یعنی کسی که اینجوریه، علو داره، از همه برتر هستش. چجوری به دست میاریم علو و الا اقصا درجات ایمان؟ میگه که تا بالاترین درجات ایمان شما میتونید به دست بیارید. چجوری؟ به درایات للروایات، با درایت. درایت یعنی چی؟ اون معرفته. میگه شما با معرفت تا اقصا درجه. پس ما چرا باید معرفت کسب کنیم؟ چون به ایمان برسیم. چه ایمان، به اقصا درجات ایمان چیکار کنیم برسیم. چه کسی علی تره؟ کسی که ایمانش بیشتره. دقیق کنید، یه بخشی، یکی معانی علی هم اینجا ربط داره، یعلو و علو ربط داره، علی شدن. چه کسی برتره؟ چه کسی علو داره؟ آن کسی که ایمانش بالاتره. چه کسی ایمانش بالاتره؟ اون کسی درایتش بالاتره. چه کسی درایتش؟ اون که معرفتش بالاتره. به خاطر این تو روایت داریم که تو هر جا یا ایها الذین آمنو گفته شده، امیرالمومنین در اوجشه، بالاترین مصداقش امیرالمومنین هستش. چرا؟ چون ایشون علیه، چون ایشون از علی هستن، علو دارن تو همه چی، علو دارن از جمله در ایمان. در ایمان هم ایشون، در ایمانشون در قله است، قله هر جا هست اونجا میشه علی. خب چجوری میشه رسید با درایت؟ درایت میشه همون معرفته. بعد میفرماید که انی نظر تو فی کتاب، کتاب علی، یعنی کتاب علی. یه بحث جالبی داره توی روایت شیعه این مطرح شده، یه چیزی داریم ما به اسم کتاب علی، کتاب امام علی علیه السلام. اون به دست بشر نرسید، اون فقط در دست اهل بیت علیهم السلام است اون کتاب. بعد میگه که فوجد تو فی کتابه، میگه در کتاب امیرالمومنین من دیدم، کتاب مخصوص ایشون، ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، یه قیمت و قدر هر فردی معرفت اوست. نمیگه به اندازه معرفتش ها، میگه خود معرفتش قیمتشه. آدم ها رو با معرفتشون باید شناخت، آدم ها رو باید با معرفتشون شناخت. ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. با معرفت آدم صاحب عقل میشه. آقا عاقل آن کسی است که معرفت داره، عاقل آن کسی است که معرفتش بیشتر از بقیه است. چه کسی عاقل تره؟ آن کسی که معرفتش بیشتره. یه با عاقل برید مشورت کنید، بعد نگاه کنید که ببینید چه کسی معرفتش بیشتره. اون عاقل میتونه مثلا این چیزا رو بهتر متوجه بشه. قیمت و کل امرئ و قدره معرفته، دقت میکنید، معرفت ما قیمت ما رو روشن میکنه، معرفت ما قیمت ما رو روشن میکنه. معرفت چی بود؟ اون درایت، اون بحث درایته. روایت بسیار مهمی بود این روایت. از این روایات جز گنج‌های اهل بیت، این روایت واقعا یه گنج بزرگه، یه گنج بزرگ مغفوله. ما باید اینو پررنگ کنیم، حالا این قد میزان روایاتمون رو باید زیاد کنیم. ما مثلا باید روایت خونی تو جامعه ما باید باب بشه، باید آدما اصلا صحبت نکنن بدون روایت، واقعا خطرناکه. از آدما این کارا رو میگن، اصلا خیلی خطرناک دارن صحبت میکنن. الان مثلا ویژگی این آقای رئیس جمهور ما اینه که نهج البلاغه، این ویژگی حسنه. بعضی حالا اونم دارن تمسخر میکنن، حالا این که حسنه، حسنو که نباید تمسخر کرد. حالا اونجا میتونی بگی همشو بخون، یا ما گلچین نکن، یا منو به وزن نشون، ولی خودش که حسنه. که حالا ما مثلا تو کارامون سعی کنیم استدلال به روایت داشته باشیم، مثلا اینکه حسنه. تمسخر یه بخشش همینه. ما باید میزان روایتمون و معرفتمون زیاد کنه تو جامعه، باید این عددش بیاد بالا. ما عدد این موضوعمون پایینه، الان میزان این موضوع، دوز این موضوع تو جامعه ما به نظرم پایینه. خب نکته آخرم بگم، می‌خواستیم کلاً اینا رو نمی‌خواستیم بگیم، تازه می‌خواستیم اینا رو فکر کنم جلسه قبل گفتیم، توضیحات جلسه قبل بود. ما می‌خواستیم امروز اینا رو نگیم، بیایم ایمان رو بگیم، معناشناسی ایمان. حالا معرفت رو تا هم داشته باشیم، یه چند دقیقه در مورد ایمان صحبت کنیم و جلسه رو تمام بکنیم. معارف رو بخوایم صحبت کنیم، خیلی بحث، خود واژه معرفت بحث زیادی داره. اینکه چه جوری میشه به معرفت رسید، باز حالا تو خود همینم هم خیلی عمیق نشیم، تو همون حد بدونیم کافیه. ما معارف رو کسب میکنیم که بیایم چی بشیم؟ ایمانمون رو قوی کنیم. معارف رو برای تفنن ما کسب نمیکنیم. ما فقط نمیخوام جذاب باشه برامون. نگاهیم تو روایات گفته میشه که الایمان معرفتون، نگاهیم میگه الایمان معرفتون بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. جز روایات خیلی تکرار شده توی شیعه هستش که به طرق مختلف این روایت تکرار شده، از امیرالمومنین علیه السلام هم هستش که میگه اصلا ایمان معرفته. قدم اول ایمان چیه؟ ما ایمان میاریم، ایمان میخوایم بیاریم، باید چیکار کنیم؟ باید معرفت کسب کنیم. ما نمیتونیم اصلا بدون معرفت بگیم ایمان داشته باشیم. بعضیا یه استدلال میارن، یؤمنون بالغیب، فکر میکنن اونا استدلال آوردن در رفتن از زیر موضوع. یؤمنون بالغیب به معنی این که معرفت نداشته باشی نیستش، که اون با خیلی تازه ما معرفت داشته باشیم. معرفت تازه به غیب هم باید داشته باشیم. ما علم به غیب که چه عرض کنم، ما باید معرفت به غیب هم داشته باشیم، بعد تازه ایمان به غیب هم بیاریم. وقتی میگه ایمان به غیب، باید معرفت به غیب هم باشه. اصلا اون که میگیم علم غیب فلان اینا نمیشه، اینا رو از کجا آوردیم؟ این حرفا رو از کجا آوردیم؟ مثلا میگیم علم غیبش که نمیتون داشته باشه. ما باید علم به غیب داشته باشیم. معرفت به غیب هم داشته باشیم، بعد ایمان به غیب هم داشته باشیم. این آیه به این عظمت رو میارن که میگین که خب اینو میذاریم وسط که مثلا هیچی ندونیم دیگه. چی ایمان به غیب؟ یعنی که ایمان به یه چیز مبهم که هستش، حالا یه چیزی. این چه حرفی آخه میزنیم؟ ما باید ایمان به غیب داشته باشیم، یعنی قبلش باید معرفت به غیب داشته باشیم، قبلش هم باید علم به غیب داشته باشیم. خب میگید که خدا تو قرآن گفته که هیچکی نمیدونه. خب خدا اونو گفته، یه سری آیات دیگه هم گفته، یه چیزای دیگه. و آیه مربوط به فرمود فلا یظهر علی غیبه احدا الا هیچکی، یا یه کسایی، الا من ارتضا من رسول. خب از اون آیه رو نمیگه، الا رو نمیبینیم، قبل الا رو فقط میبینیم. میگیم خدا گفته هیچ غیب نمیدونه. خب یه الای گفت بعدش دیگه، یه الایی که بعدش گفت قضیه رو مشخص کرد دیگه. وقتی میگه الا من ارتضا من رسول میشه مرتضا. مرتضا آن کسی است که علم غیب بر او ظاهر شده. تو روایت داریم که علیون المرتضا، فهمت که علی المرتضاست. هفته قبل شهادت امام رضا من میخواستم الان بیام دیگه نشدش. یزای میخواستم در مورد همین رضا صحبت کنم. این رضا بودن امام رضا به بحث علم غیبشون ربط داره. ما رضا رو فهم میگیم خدا راضی، این چیه؟ باز واژهای معانی دقیقی نمیکنیم اونجا. اونجا رضایت در مورد امام رضا علیه السلام، الله بعدها یه صحبتی بکنم، اون رضایت اونجا به این بحثا ربط داره. ایشون هم رضا هست هم مرتضی هستن. علی ابن موسی رضا المرتضی، ایشون هم رضا هست هم مرتضی هستن و اهمیت داره چون از علی هستن. اون به بحث علی بودن ایشون هم ربط داره چون علو دارن، هم رضا هست هم مرتضی باید باشن ایشون. توی رضایت نسبت به ایشون اون بحث علم غیب و پشت سرش داره. یعنی اونجا بحث رضایت که اونجا هستش، بعدش بحثای تبعاتی داره. چون رضا بودن ایشون تبعاتی داره، به خاطر آمدنشون به ایران معانی خودشو داره. یکی از فلسفه های راه های فهمیدن این که چرا امام رضا اومدن ایران همین وای رضا بودن ایشونه. چون ایشون رضا هستن، چون ایشون رضا هستن باید می اومدن. بعد اینجا میمونه حالا فرصتی بشه یه بار یه بحثی صحبت کنیم. ایشون رضا هستن یعنی چی؟ به تبع مرتضا هم ایشون هستن. چه هم مرتضا هستن هم رضا، دو تا صفت خیلی ناب، دو تا صفت خیلی ناب ایشون. اون به تبع اون موضوع غیب بر این بزرگواران ظاهر میشه، غیب بر این بزرگواران ظاهر میشه. اون یؤمنون بالغیب اونجا گفته میشه به معنی ندونستن نیستش که. اصلا کلا ایمان به معنی ندونستن نیستش که. مثلا میگه حالا ایمان بیار کلی یه چیزی هستش، نه، باید معرفت داشته باشه. ایمان بدون معرفت دوچار چالش میکنه ما رو. به خاطر این تو بعضی روایات گفته میشه که شما نگید که ما ایمان آوردید، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. شما اسلام آوردید ولی اون ایمانه هنوز کار خودشو نکرده. یه مقداری باید وارد این بحث بشیم. اون معرفت رو تا یه حدی داشتید، ایمان رو هم حالا دیگه فرصت نشد بس صحبت خواهیم کرد. ما معرفت رو داریم کار میکنیم که به بحث ایمانه برسیم. حالا این دوتا الان هدف و این دوتا رو باید بگیم، بعد نظام ایمانی رو میخوایم انشالله مطرح کنیم جلسه بعد. جلسات حالا بعدی که بشه نظام ما باید به چه چیزهایی ایمان داشته باشیم. حالا این واژه دقیق نیست، جلسه بعد دقیقش میگم. باید ایمان چه جوری باید اصلا کسب ایمان رو داشته باشیم و اصلا با چه ابزارهایی میتونیم این کارو بکنیم. اینا رو باید بگیم، یه ساختار دستمون بیاد که قراره چه کارهایی انجام بشه. تا همینجا باشه. نزدیک نماز شد، هدیه به پیشگاه امام حسن عسکری علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.